أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 18 نجاست خمر که بحث در مورد اسیر هاست. عرض کردیم به این که آیا نش هم در اسیر موجب حرمت میشه یا نه، به این جنبندی رسیدیم که نه، تنها دلیلی که در این رابطه بود روایتی است که نشه او غلا داره، که متاسفانه این نشه و غلا رو نتونستیم درست کنیم. با توجه به عرض کنم به حضور شما که این مشکلی که در مورد این هست چطور غلا عطوه بر اسیر شده، بعضی از اشکالات رو اگر از منهای خویی و دیگران تونستیم حل کنیم و جواب بدیم، این اشکال نتونستیم جواب بشه بدیم. و اصلا یا فقه الحدیث این روایت دچار مشکل می شود و نمی فهمیم مراد چیست، یا اینکه باید اسیر رو، نش اسیر رو به چیزی تقریبا نزدیک به غلیان یا خود غلیان حساب بکنیم، که در اون صورت دیگه نشیش بدون غلیان که دنبالش بودیم و اون حکمی که مرحوم سید گفته بود خواستیم اثبات کنیم اثبات نمیشه. لذا برخلاف مشهوری که در کتب فقهی مطرح است و مرحوم سید یزدی هم حکم به احتیاط کرده در اونجا یا حکم به حرمت کرده، احتیاط تصحیح میکنم، تن احتیاط نه بل الاقوا حرمته، اینجوری فرموده، این قابل تایید نیست، کما اینکه بسیاری از متأخرین و عرض کنم محشین بر بسیار میگم، حالا نه اینکه اکثر ولی تعداد متناوبی از محشین عروه قبول نکردند، از این فقهای بزرگواری که معاصر امام هستن اینا خیلی قبول نکردن، نپذیرفتن، از مرحوم امام آقای خویی و از مرحوم ها و از احیا مثل آقای سیستانی اینها حفظه الله اینا نپذیرفتن این نجاست حرمت رو به مجرد نشیش، حد اکثر حکم به احتیاط کردند و به نظر میرسه که این حکم به احتیاط مستحبی به واقع به حسب فهم و استنباط ما نزدیک تر باشه. خب فرض بعدی و فرع بعدی که مطرح میکنه مرحوم سید یزدی میفرمود که ولا فرق بین العصیر و نفس العنب، فاذا غلا نفس العنب من غیر ان یعصر کان حراما، ولا فرق بین العصیر و نفس العنب فاذا غلا نفس العنب من غیر ان یعصر کان حراما. خب این اولا چی میخواد بگه؟ ظاهرش این است که چون یه اختلافی در برداشت هست، بر اساس یک برداشت ممکنه همراهی کنیم با ایشون، برای اساس یک برداشت با سید یزدی همراهی نکنیم، اجمالا ظاهر حرف ایشون این است که اسیر و خود عنب هیچ فرقی نمی کنه، یعنی اگر اسیر حرام شد خود عنب هم بدون اینکه اسیری رخ بدهد اگر غلیان پیدا کرد حرام میشه، خود اذا غلا نفس العنب بدون عصیر، بدون فشار و بدون آب گرفتگی، اینکه آبش بگیریم این حرام میشه. خود همین محل بحث. اولا اشاره بکنیم مرحوم اردبیلی گزارش بدیم، مرحوم محقق اردبیلی ایشون میاد میگه که نه، ما تابع نسیم، نس میگه معصور باید باشه، ظاهر النصوص اشتراط و کونه معصورا، فلو غلا ماء العنب فی حبه لم يصدق عليه انه عصير غلا ففي تحريمه تامل ولكن صرحوا بحرمته ايضا بالغليان. آقایون فقها میگن بله حرام میشه و مقتضى اصاله الحليه وعمومات الحل وحصر المحرمات حليته حتى يتم على تحريمه دليل. این فرمایش مرحوم آقای محقق اردبیلی است که جرأت داشت تشکیک میکرد لااقل در بعضی از این فتاوای گذشتگان، از جمله همینجا گفته خب با چه دلیل ما اصل اولی که حلیت است، ما باید برای خروج از این اصل اولی که داله بر حلیت دلیل بیاوریم اقامه کنیم، وقتی نتونستیم دلیل بیاریم باید حلال باشه دیگه. قول عرض کنم بزرگ شما که اون آیه شریفه که الا علی بله آیه اشتباه نخونم الا علی طاعمیت امهو کل بله مگر موارد خاصی، الا موارد خاصی رو که مطرح کردن، حصر محرمات منظورش اینه، دلیل اگه داشته باشیم قبول میکنیم، دلیل نداشته باشیم نمیپذیریم. اینجا هم همینطور. آقایون چرا گفتن خود عنب اگر غلیان پیدا بکند حرمت پیدا میکند؟ اصل اولی در اشیاء از جمله آب انگور حلیته، چه به جوشه چه نجوشه. در مورد عصیر عنبی یعنی با فشار گرفته شده آبش، این اگر به جوشه دلیل داریم و اگر نه عصیر نباشه، در درون خود انگور باقی مونده باشه، بذاریم توی خورشت مثلا بریزیم و در درون همون انگور بدون این که بترکه، به اصطلاح نباید بترکه، نباید آبش بیاد بیرون، آبش نباید توی فضای خورشت یا توی فضای آب یا فضای روغن مثلا بجوشه، اگه داخل جوشید و سری برداشتیم اونجا بدون این که بترکه، آبش داخل انگور موند، در اون صورت ایشون میگه ما دلیلی بر حرمیتش نداریم. اصالت الحلیه اومات حل و حصر محرمات اونهای شریفه اونجا اینا رو اقتضا میکند به اینکه این حلال باشه. خب این از کنم تشکیکی ایشون. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله در طهارت خود چیزی فرموده که نوعا نوع این فقه ها نقل کردن، در خود طهارتشون هم هست که ایشون میفرماید بی که عصیر از باب غلبه است، یعنی ایشون میگه ویژگی ندارد خارج از انگور بودن، فشرده بشود و خارج از انگور بیاد و به جوشت مشکل پیدا کند. چه ویژگی داره؟ داخل انگور هم بدونه بمونه و اونجا هم غلیان پیدا کنه، باز هم عرض کنم بزرگ شما که حرمت پیدا میکنه. بعد این فرمایش آقای شیخ انصاری است. پس بنابراین شیخ انصاری همون نظر مشهور رو قائله، همون چیزی که مرحوم آقای سید یزدی در متن عروه اونو گزارش میکنه که داخل انگور هم اگه باشه اون با این همه این میشود حرام خوردنش. یه لازمه ای رو مطرح میکنه که شیخ از اینجا یک فرض سومی مطرح میشه که کمک میکنه به این که ما محل نزاع رو عرض کنم خوب تحریر کنیم. فعلا داریم گزارش میدیم. مرحوم شیخ میگه که اگر شما پس باید اینو قبول کنی هیچ ویژگی ندارد عصیر بودن داخل انگور هم، وگرنه اگه شما نپذیرفتی این مطلب رو و اصرار داشته که خود عصیر بودن یه ویژگی خاصی داره، لازمش این است که تالیف فاسدی داره. اون لازمه و تالیف فاسد این است که اگر آب عنب خودش بدون فشردن خودش بیرون بیاد، فرض بفرمایید که گرم بشه پف کنه و آب بزنه بیرون، باید حرام نباشه. میتونی همچی چیزی را قائل باشی که اگر آب انگور از داخل انگور آمد بیرون و خودش به عرض کنم به حضور شما که به جوشیدن رسید، اینجا باید بگی که این حرام نیست. این حرف خیلی واضح الفساده. شیخ میگه ها اینجاست که ما باید واقعش این است که بحث رو این مقداری خوب بازش کنیم، فروع رو مشخص کنیم، اقسام رو تفکیک کنیم از هم. چیزیست که مرحوم آقای حکیم و دیگران اشاره کردن، مطلب درستی هم هست. مرحوم آقای حکیم اشکال کرد به آقای سید، به آقای شیخ انصاری، طبیعتا به خود سید یزدی، اون تو حرف سید یزدی فعلا هنوز روشن نیست تا ببینیم جنبندی نهایی چی میشه. اشکالشون این است که بابا سه فرض داریم، آقای شیخ چرا سه فرض رو با هم مطرح میکنه؟ شیخ حرفش این است که ما باید غلیان داخل انگور را هم حرام بدانیم، چون اگر غلیان داخل انگور را حرام نداریم و اکتفا کنیم به خود عنوان عصیر و برای عصیر موضوعیت قائل بشیم، باید آب خود به خود خارج شده از انگور که نه داخل انگور است نه با فشردن خارج شده، اون را هم باید حرام بدونیم، در حالی که نمیشه این رو ملتزم شد. این حرف شیخ. اشکالی که مطرح شده به حرف شیخ این است که آقا شما چرا اینا با هم یک حکم میکنیم؟ ما سه تا فرض داشته باشیم، سه تا فرض تصور بکنیم. یک فرض این است که با فشردن آب انگور خارج بشه و به غلیان واداشته بشه، یعنی بذاریم بجوشه. این قطعا حرامه طبق بحثایی که تا الان داشتیم. خب یه فرض این است که نه، آب از انگور بیرون بیاد بدون فشردن، آب خودش بیرون بیاد، فرض بفرمایید به این که یا مثلا فرض یک سرنگی واردش بکنیم آبش بکشیم، آب انگورا رو بکشیم واسه فشردگی در کار نباشه، یا بذاریمش که خودش مثلا بدونه، بذاریمش تو آفتاب خودش بترکه و آبش بریزه بیرون. یا بذاریم مثلا رو چراغ، رو چراغ بذاریم و گرمش بکنیم و وقتی گرم شد خود به خود میتره که آبش میاد بیرون، هیچ فشردگی ای در کار نیست. این یه صورته، یه صورت همه که داخل انگور بمونه. خب آقای شیخ انصاری برای اینکه آب داخل انگور رو حرام بکنه میاد میگه اون آبی که خود به خود بیرون آمده قطعا به عصیر ملحقه، پس آب داخل هم به عصیر. اشکال ما همینجاست به شیخ انصاری، یعنی اشکالی که دیگران کردن به اشکال بزرزر میرسه که اشکال درست نیست. اشکال اینه که بله ما قبول داریم آقای شیخ انصاری، تا اینجا همراهی میکنیم با شما، عرف همراهی میکنه که جی که عصیری که آب انگوری که خود به خود از یا به هر دلیلی مثل پختن، مثل گرم شدن، مثل با سرنگ کشیدن از درون انگور بیرون بیاید، اینو ما قبول داریم. این واقعا تفاوتی عرف نمیبینه بین این و بین اون آبی که با فشردن انگور بیرون آمد. و عرف هم بدیم، عرف خیلی تعجب میکنه اگه بخواییم ما تفاوت قائل بشیم، بیاییم بگیم اگه فشردی آب گرفتی گذاشتی با غلیان حرام میشه، اگه نفشردی مثلا با سرنگ کشیدی و بذاری بجوشه، اون عرف اینو واقعا نمیپسنده این تفاوت رو. پس این مقدار رو همراهی میکنیم، یعنی تعدی میکنیم از عصیر به آب خارج شده بدون فشردن، اینجا مشکل نداره. ولی فرض این است که ما میخواییم از این یه تعدی دیگری بکنیم، اینجاست که ما متوقف میکنیم بحث را و به شیخ عرض میکنیم. چطور شما از این تعدی میکنید به آبی که در درون انگور است و از انگور خودش بیرون نیامده؟ واقعا تعدی کردن راحت نیست. همون عرفی که به آب خود به خود خارج شده میگه با عصیر تفاوتی نیست، ندارد، یکی میداند، همین عرف هم در مورد جایی که آب خارج شده از انگور یا آب خارج نشده اونجا تفاوت میبینه. اتفاقا در خارج شده بین با عصیر و غیر عصیر تفاوت نمیبینه، اما در داخل و خارج تفاوت میبینه. ارتکاز عرفی انصافا تفاوت میبینه، چون اصلا در از جهت فساد پیدا کردن و خراب شدن این آب واقعا بین داخل و خارج فرق هست. داخل بمانه سالم میمونه، ولی اگه بیرون بیاد خراب میشه، فاسد میشه. همین کافیه که ذهن عرف اینا رو تفاوت ببینه. ذهن عرف نه تفاوت دید، دلیلی بر خصوص داخل انگور ما نداشتیم، بنابراین به نظر میرسه که اگر در داخل انگور به هر دلیلی جوشش پیدا کرد و نترکید و بیرون نیامد، همون فرمایش مرحوم محقق اردبیلی فرمایش درستی باشه که ما در خصوص این مورد که دلیل نداریم که شما با ارتکاز عرفی درست کنید، ارتکاز عرفی اینجا نیست. پس جمع‌بندی کنیم، حق این است که اگر به هر شکلی خارج شد، چه با فشردن چه بدون فشردن، تفاوت نیست بر اساس ارتکاز عرفی. اون حرمتی که برای عصیر حاصل از فشردن قائلیم، در آب غیر فشردن هم قائلیم. و عرض کنم به حضور شما که انصافا اگه کسی بخواد تفاوت قائل بشه، تفاوت وهمی است. اما در فرضی که اصلا خارج نشده و داخل انگور باقی مونده و غلیان پیدا کرده، البته اگه فرض داشته باشه، بحث سغروی نمی کنیم. ممکنه شما بگید اصلا فرض نداره، امکان نداره داخل بجوشه، حتما اگه بجوشه بیرون میزنه، چون یه فضای باستری میخواد، میزنه پوستشو از کلا میتره کنه و از اونجا خارج میشه. اون بحث نه، فرض کنیم اگر اون گونه بود، دلیلی بر تعمیم حکم نداریم. وقتی دلیل بر حکم نداشته باشیم همچنان حلال است و پاک هم هست. وقت حالا برگردیم به تعبیر مرحوم، عرض کنم به حضور شما که مرحوم سید یزدی، مرحوم سید یزدی میگه که اذا غلا نفس العنب من غیر ان یعصر کان حراما. چی منظورشه؟ اگه منظورش این است که اذا غلا اون آب عنب که خارج شده است اما بدون عصر خارج شده است، این منظورشه، حرف ایشون درسته، چون عصر در خروج ویژگی ندارد و غلبه اونجا، حرف شیخ انصاری در این قسمت تو این بخش صحیحه که غلبه عصیر چون با غلبه است معمولا غیر غلبه بیرون نمیاد. اما اگر مقصود سید یزدی این باشد که داخل انگور هم اگر باقی مود غلیان پیدا کرد، اونجا هم عرض کنم به حضور شما که بازم حرام میشه، این مورد قبول نیست. خیلی خوب، بله. مرحوم شاید اصلا دو نفر دو تا حرف میزنن، مرحوم سیدی یزدی و شیخ انصاری مال جایی میگن که بیرون آمده باشه، مرحوم قرطبی میگه فلوغلا ما اول عنب فی حبه، داخل حبه، این دو تا حرفه و ممکنه هر دو با هم مخالفتی نداشته باشن. از این بگذریم. ادامه فروعی که مطرح میکنه مرحوم سیدی یزدی میفهمه که و اما تمر و زبیب و عصیرهما فلاقوا عدم حرمتهما ايضا بالغليان، اینم با غليان حرام نمیشه. عرض کنم به حضور شما که این ایضاً برمیگرده به اون بحثای قبلی که بعضی از مواردی که داشت. خب تمر و زبیب، ما الان بحثمون راجع به خود انگور بود، زبیب کشمشه، تمر هم که اصلا کلن ماهیتش متفاوته. اینها چی؟ با توجه به اینکه اینها هم اصیل در اونها معنا داره، خودشون اگر بجوشند، خودشون، خود تمر و زبیب و عصیره هما، میگه و اما تمر و زبیب و عصیره هما و عصیره اونها، اگه اونها رو فشرده کنیم و از اونها آبی استخراج بکنیم، اقوا این است که اون حرام نیست. مرحوم سید یزدی میگوید بلغلیان حرام نیست. خب این بهش میگن معمولا نبیز، نبیز که گفته میشه و توی عبارات هم داشتیم، این مراد همینه، تمر و زبیبه. خب اصل کلی این قسمت که به طور کلی گفتن شهرت فراوان در این زمینه داریم، ادعای اجماع هم مطرح شده، حتی گفتن که مخالفی نیفتیم. البته این را عرض بکنم به این که راجب نجاستش که ظاهرا اتفاقیست که نجس نیست، در مورد حکم نجاست ظاهرا قائلی به نجاست نداریم، مگر اینکه خمر بشه، اون داستان مرحوم شیخ الشریعه که میگه اینا اگه اتفاق بیفته براشون این هم میشن خمر، اگه خمر بشن اون بحث دیگه ایست میشه نجس، یا اگر مسکر بشن از باب نجاست کل مسکر اینها رو نجس بدانیم، اما صرف اینکه عرض کنم اینها بجوشند و حالت نبیزی پیدا بکنن بگیم نجسه، ظاهرا کسی قائل به نجاستشون لولا اینکه عنوان دیگری برش صدق بکنه اینا قائل نیست. اما مهم حرمت این هاست. گزارش های قول اقوال فقها ها این است که این آقایون جز در اعصار متأخره گونه متأخر و متأخرین کسی قائل به حرمت این ها نشده. یک به یک این ها رو جداگانه بحث بکنیم. اما تمر، خود خرما، عرض کنم به حضور شما که این حتی اجماع هم مطرح شده، حدایق اشاره خوبی دارد، میگه در اعصار متأخره در میان بعضی از فقها مطرح شده است که ما قائل به حرمت بشیم، وگرنه هستن کسی اینا رو قائل به حرمتش نیست. گزارش هایی هم داریم که ما حتی قائل به خلاف هم در طهارت که پیدا مواجه نشدیم، اما در میان متقدمین هم قائل به شاید نجاست پیدا، قائل به حرمت پیدا نشده، اما در میان متأخرین بعضا خواستن قائل به حرمت بشن. مشهور حلیت بلا تردید، مشهور حلیت خودت هم رو زبیبه، علاوه بر طهارت حلال هم هست، عصیرشون هم حلال هست. عرض کردیم بازم تأکید میکنیم که در میان بعضی از متأخرین این مسئله مطرح شده که ما اینها رو هم حرام بدانیم. خب حالا دلیلی برای مطلب داریم یا نه؟ اونایی که قائل به حرمتن به چند روایت تمسک کردن که اتفاقا این روایات اختصاصی به خرما هم نداره و مربوط به زبیب هم میشه، لذا برخی از اینا رو در مورد زبیب هم میشه مطرح کرد، ولی فعلا بحث ما راجع به خرماست. یکی از اون روایات صحیحه ابن سنانه که در باب دو حدیث یک از اشربه محرمه، اینو قبلا داشتیم، کل و عصیرن، ببینید تعبیر اینه، کل و عصیرن، گلابی باشه یا خرما یا عرض کنم به حضور شما کیوی یا هرچی، کل و عصیرن اصابت النار فهو حرامون حتی یذهب ثلثاه و یبقا ثلثه. این روایت. خب این گفتن که این دلالت برای میکنه کل و عصیرن، متأخرین برخی از اینها که قائل به حرمت شدند میتونن به این روایت تمسک کنن و ظاهرا هم تمسک کردند، اما جوابش این است که این عصیر ولو این که مقید نشده به عنب، اما باید قرینه داریم که باید این رو حمله بر عصیر عنبی کرد. از کجا؟ ما چند تا قرینه داریم. یک، از نصوص دیگر. نصوص دیگر عصیر را برای ما تفسیر کرده است به عصیر عنبی. در حد قرینه است، شما ممکنه بگید منافاتی نداره. روایات دیگر، اونایی که اسم بردن از عنب، خب عصیر رو در عنب مطرح کردن و منحصر کردن، این به طور کلی گفته باشد، چه اشکال داره؟ منافاتی با هم ندارن. شما مجبور بشید که اینا رو مقید بکنید. دو حکم مثبت و تنافی که شرط اعمال قواعد اطلاق و تقیده اینجا فراهم نیست. خب اما قرینه هست، قرینه می شود. به علاوه کلمات اهل لغت، شما به کلمات اهل لغت اگر مراجعه بکنید یا بکنیم، می بینیم به اینکه عصیر را به معنای آب انگور گرفتند. عرض کنم به حضور شما که یه قرینه دیگه هم ممکنه مطرح کنیم که اصلا چیز خورما که آب نداره که اصلا عصیر گرفته بشه. بله، آب میریزن توش، تو ظرف خورما میریزن، آب هم میریزن روش. اون آب که در تماس با خورماست آرام آرام یک حالت بلاز شیمیایی، یه حالت مخلوطیتی بین این و بین اون خورما اتفاق میفته براش و اون ربطی به این قضیه نداره. بنابراین میتونه این قرینه باشه. پس لغویین اینجوری میگن، نصوص دیگر هم عصیر عنبی مطرح میکنن. از طرفی هم که خب خوربان که آب نداره، آب از خارج باید بیاد، فرق میکنه با انگوری که در درونش خودش مشتمل بر آبه. خب اینا رو قرائنی نیست که ما از اول کل عصیر رو به حالت به اعتبار حالات مختلف، شکلهای مختلف به این شکل معنا کنیم. هر عصیری، هر جور یا هر انگوری باشد به این معنا باید بگیریم. و اشکال جدی تر این است که، و قرینه مهمتر این است که، اصلا اگه ما بخوایم به این روایت عمل بکنیم، تخصیص مستهجن لازم میاد. کل عصیرن، آیا شما در عصیر گلابی، سیب، لیمو، برتقال، عرض کنم به حضور شما که خربوزه، اینا هم هندونه قائل میشید؟ نمیشه قائل شد. همه اینا رو پاک باید بتونیم. باید بگیم کل عصیرن الا 1 2 3 4 5 6، تهش میمونه سه چیز: انگور و خرما و کشمش. و این تخصیص مستهجن خودش قرینه خیلی جدی و قوی است برای اینکه مراد از اول از این عصیر، عصیر غیر عنب نیست. این جواب از این سیه. یه دوتا موثقه هم از عمار هست، از اونم استفاده کردن. اونا این مقداری دلالتش شاید روشن‌تر باشه از حدیث دیگه ای. مثلا یکی در باب 32 حدیث 2 داره که سئل عن النضوح المعتق کهنه، نزوح هم کهنه مونده، کیفه یصنع به حتی یحل، چیکارش کنیم تا حلال بشه؟ این مسلم گرفته که حرامه. قال علیه السلام خذ ما التمر فغله حتی یذهب ثلثا. ما التمر، بله، تا دو سومش بره. خب این خیلی روشنه به نظر میرسه از حیثی نگاه بکنیم. ببینیم بین که بگیرش جوری که کاری کن که دو سومش بره. حالا با این ترتیب این نشون میده به این که بس عصیر خورما مشکل داره. روایت دوم داره از هم بازم از عمار است که مرحوم شهید در دروس نقل کرده، از ابی عبدالله علیه السلام: سأل تو عن النضوح قال یطبخ التمر حتی یذهب ثلثا. شاید این روایت دوم عماری که مرحوم شهید در دروس به شکل مرسل نقل میکنه همون روایت اول باشه، با اختلاف تعبیری، مضمونش یکیست. حالا ما اینا رو یکی فرض کنیم، به هر دو تا رو یک مضمون فرض کنیم، دو تا سه یکی مهم نیست، مهمه که مضمونش یکی است. واقعش این است که این مجمله، کلمه نزوح داره، کلمه نزوح مبهمه، نمیدونیم چیه. احتمال داریم که یک موادی داره، نبوح یعنی همون عرق به اصطلاح، عرق خرما، شاید یک موادی توش میریختند و این باعث اسکاری میشد و حضرت فرمودند دو سومش بره از اسکار بیرون میاد. شاهدم داریم مادر، عرض کنم به حضور شما که یک روایتی داستانی داره، امام صادق سلام الله علیه آمدن دیدن یک بویی میاد و تو خونه و اینا، گفتن چی؟ و گفتن ما یه نزوحی داریم توش ضیاح میذارن، ضیاح یعنی مادهی میذارن، وقتی مادهی گذاشتن میجوشه و این شکل، حضرت فرمودن که برید بریزید، یا خودشون ریختن. در باب 32 از اشرفه محرم حدیثی یکی این روایت آمده. خب به خصوص اینکه معتق هم داره، معتق یعنی مونده قدیمی کهنه، مثلا میگن سیر 7 ساله، اینا هم همینطور طول زمان ممکنه اون رو خمر کنه، که حضرت فرمودن دو سومش بره، حالا یا شیره بشه یا اینکه باعث پاک شدنش بشه. لذا نمیدونیم به خاطر این اجمال به این روایت تمسک کنیم بر حرمت. و از اینها مهمتر روایت مقابله. اگه تا اینجا مگه تردید پیدا شد و کسی قانع نشد از این جوابهایی که بین روایات داله بر حرمت دادی، مهم روایات مقابلشه. روایت مقابل میگه که اصلا حرمت دائر مدار اسکاره، باید اسکار اتفاق بیفته تا حرام بشه. یعنی مفهومش این است که اگه اسکار اتفاق نیفته حرام نیست. چند تا روایت در این زمینه هست. یک روایت صحیح معاویه ابن وهب در باب 17 حدیث 1، باب 17 اشرب محرمه حدیث 1، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان رجلا من بنی عمی و هو من صلحاء موالیک، آدم خوبی مقیده، یعمر این ان اسالک، میخواد بپرسه و رفتارشو کردارشو و گفتارشو اینا، رفتار مذهبی و چیزشو اعمالشو با فرمایش شما و آرای شما هماهنگ کنه. به من گفت شما بپرسم، یعمرون یعنی اسئله که عن نبیز و اصفه لک، برای شما توصیفش کنم، بگم قضیه نبیز چی هست. حضرت پیش تصدیق کردن فرمودن نمیخواد اون رو من توصیف کنم، من بلدم. فقال علیه السلام انا اصف لک، چرا تو توصیف کنی، من توصیف میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله کل مسکرن حرام. حضرت نرفتن سراغ توصیف های توصیف موضوعی، حکم رو بیان کردن، گفتن ببین آقا این حرفا رو بذار کنار، اگه بخوای تو توضیح بدی منم بلدم توضیح بدم، من قشنگ‌تر از تو شاید بلد باشم، که البته ما معتقدیم که بالاخره به عنوان امامت بله بهترم بلدم. علی حالا گفتن چرا تو توصیف می‌کنی، من توصیف می‌کنم، خیالت راحت بکنم. مسکر حرام است، خط دادن حضرت، اگه مسکره حرفی نیست، مشکل نیست، نه مشکلی نداره. فرضم این است که ما داریم بحث میکنیم راجع به نبیزی که مسکر نباشه، چون اگه مسکر بود از باب اینکه هر مسکری حرام است تردیدی درش نداریم ما. شبیه همین روایت صفوان این روایت نقل میکنه، میگه کنت مبتلا به نبیز معجبا بهی. صفوان میاد خدمت حضرت، قبل از این که بیاد خدمت حضرت خودش اینو گزارش میده، میگه من مبتلا به نبیز بودم، خیلی هم از نبیز خوشم می آمد. فقلت لابی عبدالله علیه السلام اصف لک النبیز، آقا جان قربونت بگردم، من برای شما توصیف کنم، شما بگو که این حرامه یا حرام نیست، این چیزی که من می خورم و خیلی هم دوستش دارم. حضرت گفتن نه لازم نیست ادامه بدی. فقال بل انا اصفه لک، من برای توصیف میکنم، به شما بگم. قال امام صادق، روایت از امام صادق، قال رسول الله صلی الله علیه و آله کل مسکر حرام، خیالت راحت کنم، هر مسکری حرامه. نبیز که مسکر نیست، مسکر نیست حرام نیست، اگه مسکر شد که اصلا محل بحث نیست. این هم در باب 17 حدیث سوم. خلاصه حرمت دار مدار اسکاره، که اسکار محل از محل بحث ما بیرون، ما بحث نداریم راجع به اسکار. فرض ما این است که نبیزی که اسکار نداشته باشد. روایت دیگه ای هم هست در همین باب 17، در باب 24 از اشرفه محرم هم روایاتی هست که دیگه اینا رو لازم نیست بخوانیم. پس بنابراین به نظر میرسه که تا اینجا در مورد اصیل تمری برخلاف متأخرین که قائل شدن، نه دلیلی بر اینا در بین حرمتش نیست و متقدمین درست گفتن، شهرت به جایی هست در رابطه با عصیر خمر که این دلیلی بر حرمتش باقی نیست. حالا احتیاط و مستحبی اون در جای خودش مشکلی نداره. بریم سراغ عصیر زبیب. در عصیر زبیب باز هم به لحاظ گزارشی از فتاوای فقها باید بگیم معروف حلیته، لا خلافه، شهرت، عدم عثور بر مخالف، یعنی مخالفی پیدا نکردن، اینها در میانه این گزارش های این چنینی ما در کتب فقهی داریم. بله واقعیت این است که به متأخرین مراجعه میکنیم، برخی از متأخرین از جمله مرحوم بحرالعلوم طباطبایی در مصابیح خودش ادعای حرمت کرده، گفته عصیر زبیب حرامه و اتفاقاً به شهرت هم نسبت داده، میگه شهرت بر این است، مشهور میگوین حرام است. احتمالاً منظورش از مشهور یه عده تعدادی از فقهای این متأخر بوده باشه، وگرنه اگر به مشهور کل فقهای عرض کنم جهان اسلام اگر مد نظرشون باشه مراجعه کنیم، واقعیت این که اینجوری نیست، قضیه به این شکل نیست، برخلاف شهرت. حالا مهم نیست، حالا داریم نه، مهم استدلالی که دو تا استدلال جدی در این قضیه رو مطرح شده، یکیش اصل عملی است که قاعدتا باید بعد فقدان ادلت اجتهادیه باید سراغ اصل بریم، حالی که روایات هم هست در این زمینه، اون دعایی معمولا مقدم کردن، به هر حال معمولا خیلی وقتا مقدم میکنن اصل رو که مشخص بشه، دعوت ببینیم در مورد روایات چی کار بود بکنیم، اگر روایت نداشتیم و به جایی ما رو نرسوند ببینیم از این اصل میتونیم استفاده کنیم. در رابطه با این اصل عملی استصحاب تعلیقی واضح روشنه، اتفاقا در بحث استصحاب تعلیقی هم مثال معروفش همین استصحاب مسئله زبیب هست. میگن که در حالی که قبل از اینکه این کشمش بشه، یعنی وقتی که عنب بود، ادا و غلا یحرم، همین حکم تعلیقی، همین حکم ادا غلا یحرم بعد از زبیب شدن استصحاب می شود که بعد زبیبیتش هم ادا غلا یحرم، قبلا ادا غلا یحرم، الان هم ادا غلا یحرم. اینه گفتن چیه استصحاب تعلیقی، یعنی شک میکنیم به این که علام آکان علیه هست، یعنی این سال که این وضعیت پرش بیش آمده استصحاب میشه. فقط یه اشکال هست، حالا اون اشکال هم مطرح کردن که ازش فعلا ما اینجا سریع میگذاریم چون فرصتی نیستی که باید بحث رو کلن دیگه جمع بکنیم دیگه، دو جلسه آینده ارجاع میدیم اگه کسی خواست مراجعه کنه به کتاب فقهی، اما حتی کتاب اصولی باید اونا که با ترجمه که مثال میتنن. اجمالا اگر شما یک اشکال خیلی واضح و روشن بگید که آقا این موضوع عوض شد، مگه شما نمیگید یکی از ارکان مهم استصحاب بقاء موضوعه و این موضوع عوض شده است، قبلا عنب بود الان زبیب شد، جواب میدن که نه، عنبیت و زبیبیت اینا از حالاته، یعنی خودمون میوه مشخصه، یه وقتی اون میوه تازه است، کمان که قبل از اینکه این تازه بشه و شیرین بشه ترش بوده، بعد میوه شیرین شده، بعد کشمش شده. البته اینکه ترش بود و بعد زمان ترشیش که آقایون میگن نه فرق کرد واقعا، حالا اون اگه فرصتی شد اون رو بحث میکنیم، که در زمانی که ترش بود قوره بود، واقعا اسمش متفاوته و تبدیل شدن قوره به انگور شیرین این تغییر اساسی است که عرف این رو واقعا واحد نمیدونه. اما انگور و کشمش تفاوتش آب داشتن و آب نداشتنه، قوره و انگور. حالا میگم اگه فرصت شد بعد بحثش رو مطرح کنیم، نشدم که بالاخره همه اشاره کرده باشیم. قوره و انگور نه ماهیتش، رنگش، کیفیتش، کاربردش، وضعیتی که مثلا از لحاظ تأثیراتی که بر بدن داره، سردیش، گرمیش، اینا هم خیلی متفاوت، لذا عرف اینا رو با هم دوتا میبینه. تغییر قوره به انگور را تغییر جدی و از مقومات میدونه، اما تغییر انگور به کشمش چیزی نیست جز آب گرفتنش، طعمش که همونه و آثارش هم همونه، آبش گرفته میشه. بنابراین این تغییر، تغییر از حالاته، چون از تغییر از حالاته موضوع باقیه، موضوع باقی شد استصحاب میشه، اشکالات این استصحاب برای جلسه بعد انشالله جل و علا.